بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما به مناسبت ادله عامه‌ای که در باب تربیت اجتماعی می شود مورد تمسک قرار داد، برای چندمین بار با یک شیوه دیگری به عناوین و قواعد و ادله عامه‌ای پرداختیم که این ادله عامه می تواند برای وجوب یا رجحان تربیت اجتماعی مورد استشهاد قرار بگیره. چون وارد این بحث شدیم، یه مقداری بحث را توسعه دادیم تا این عناوین و ادله و قواعد عامه یک وضوح و انسجام بیشتری پیدا بکنه. ما عمدتاً به حالا به اون عناوین اونها اشاره کردیم تا رسیدیم به اهتمام به امور المسلمین، که مثلا عنوان دوازدهم چندم دوازدهم باید باشه. این چند تای دیگه رو عرض میکنیم به صورت موجز و اشاره به این عناوین و ادله و قواعد عامه میکنیم، و بعد اون وقت یک چارچوبی در تنظیم این ادله و قواعد عامه عرض خواهم کرد. یکی از عناوینی که در روایات آمده و در ابواب عرض شود که همون ابواب احکام عشرت چی آمده، ببینم حالا آدرسش هم اینجا اگر باشه عرض بکنم، بله حالا من آدرس رو ننوشتم، روایاتی که مربوط به این بحثه در همون ابواب احکام عشرت، وقتی که فهرستش رو ببینید یه بخشی از چند باب داره مربوط به همین اهتمام به امور مسلمین که روایات معتبرم داره، و این یکی از ادله عامه است که تکالیفی را بر عهده اشخاص میاره و اون اهتمام به امور مسلمینه. میگه اگه من سمع منادی یعنی ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، و در همین روایات داره که اهتمام به امور مسلمین باید داشت. ظاهر این ادله این است که در جایی که الزامی هم هست، ظاهرش حداقل بخشش الزامیه، یعنی اون جایی که کسانی یا گروهی یا فردی در یک مشکلات مهمی قرار داره، نه حالا مشکلات عادی، و یا مواجه با مخاطرات و خطرات مهمی هست، همه مسلمان ها موظفند به او کمک بکنند و او را نجات بدهند و او را مورد حمایت قرار بدهند. اگر کسی در معرض تلف هست، در معرض ضرر مهمی است، در معرض هجوم و خطر است، حالا فرد یا گروه یا یک جامعه ای، همه با موظفند در به حمایت از او برخیزند و به امور او توجه بکنند و نجاتش بدهند. خب اینم یکی از ادله عامه است. این دلیل هم درش هم الزام منتها امور مسلمین که اینجا گفته میشه یه امور مهمه، نه هر امر عادی و معمولی، یعنی جایی که در معرض قتل، در معرض جنایتی است، در معرض یک ضرر مالی یا ارضی یا جانی مهم فرد یا یک جامعه است، یه همه در قبال اون مسئولیت دارن و باید اقدام بکنن، به نحوه البته واجب کفاییه که اگر کسانی اقدام کردن چی میشه. بنابراین اینم یک ادلهش اولا معتبر هست، روایاتش در همون وسائل ملاحظه بکنیم. دوم این که ظاهر اینها الزام است و این الزام طبعا در امور مهم و حساسه، نه هر امر عادی معمولی، در اموری که یک نوع اهمیتی داره، ضرر مالی مهمه یا ضرر ارضی است یا ضرر انفسی است و چیزهایی از این قبیل. اینم یک نکته دوم. نکته سوم این که این خب واجب کفایی است، نکته چهارم اینه که این اهتمام که گفته شده مقصود اقدام عملی است، نه صرف این که دلش بسوزه یا حساس باشه، نه، این اقدام عملی است. اهتمام به امور مسلمین یعنی این که عمل بکنه و اقدام بکنه. و این هم یکی از اون عناوینی است که در واقع یک نوع تکافل اجتماعی و هم خودش یک شاخصی در تربیت اجتماعی اسلامه، و هم این که این قاعده میگه که در جایی که اگر جامعه اسلامی یا نسل جوانش تربیت نشود، مسائل مهمی برای اون جامعه، خطرات مهمی اون جامعه را تهدید میکنه، میگه قیام به تربیت بکن. یعنی هم خودش یک امر اجتماعی و در حوزه تربیت اجتماعی اسلامه که نشوندنده این شاخصه که میگه جامعه اسلامی باید این ویژگی را داشته باشن از لحاظ اجتماعی و اصل تکافل اجتماعی، و هم این که دلیل میشه که اگر رها کردن تربیت موجب این است که ضرر مهمی به جامعه وارد بشه، حالا در تربیت اجتماعی یا غیر اجتماعی، باز این دلیل میگه که باید قیام بکنی به اینکه این تربیت رو انجام بدی. این هم یک دلیله که در روایات هم برش تاکید شده. و همینطور قاعده دیگه بحث حفظ عزت مسلمان ها و جامعه اسلامی است. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. این هم را یه وقتی در سالهای قبل یک بار یک کمی راجع به این قاعده هم بحث کردیم و آیه رو بررسی کردیم که ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، گفتیم این هم یک خبر است، هم در این آیه یک انشاء وجود داره و اون این که تلاش باید کرد که عزت جامعه اسلامی حفظ بشه. اون ادلهش هم در اونجا تمسک کردیم. این هم یک قاعده است از اون قواعد عامه که حفظ عزت و شکوه و جلال مسلمان ها و جامعه اسلامی، این هم از اون مسائل مهمه که به عنوان قاعده این رو راجبش بحثم کردیم سابق. و این هم یک مطلب که خود این عزت اسلامی مثل اون قواعد دیگه دو بُعد داره، هم از یک جهت خودش یک شاخص و معیار در تربیت اجتماعی اسلامه، همین که به عنوان قاعده فقهی میگه که اگر عزت اسلامی متوقف اینه که شما تربیت اجتماعی را بهش توجه بکنید یا ابعاد دیگر تربیت را توجه بکنید، میگه لازمه باید اقدام بکنید. اینو توجه دارید، تو قالب این قواعد ما دو بُعد رو شاهد هستیم. یک بُعد اینه که خودش یک شاخص اون فرهنگ اجتماعی اسلام و تربیت اجتماعی اسلامه. بُعد دوم اینه که خود این یک قاعده ای میشه که جامعه را، عموم جامعه را موظف میکنه به تربیت در ابعاد مختلف، که یک بُعدش هم بُعد اجتماعیه. همونطور که به این قاعده ما در تربیت در وظایف حاکم یا در وظایف خانواده هم تمسک میکردیم. اینم این قواعدی که داریم میگیم خیلیاش اینطوره که هم خودش شاخص تربیت اجتماعی است، هم دلیل فقهی است برای اینکه گروه‌های مختلف موظف به این تکلیفن و عموم جامعه موظف به این تکلیف از لحاظ اینم باز یک تکلیف اجتماعی رو داره میاره، و هم اینها شامل حوزه های تربیت میشون. میگن جایی که تربیت اجتماعی یا اعتقادی یا اخلاقی پایه عزت اسلامی، میگه باید اقدام بکنه. این دو سه زاویه در این قواعد هست. این هم یک قاعده. یک قاعده هم همون قاعده حفظ نظام هست که عرض شود که خب از قواعد مهمی است که وجود داره، منتها حفظ نظام را ما در حقیقت دو معنا براش هست که باید به اون توجه بکنیم. یک معنای حفظ نظام یعنی همون نظام اجتماعی است، یعنی مقابل در نقطه مقابل قاعده اختلال نظام، هر چی که موجب اختلال نظام جمعی و اجتماعی بشه اون حرامه و در نتیجه حفظ نظامات اجتماعی واجبه. این یه قاعده است. این قاعده از اون قواعد مهمه که اینم رو دیگه من اینجا فقط اشاره میکنم، چون این قاعده رو مفصلم سابق بحث کردیم، قاعده اختلال مفصل بحث کردیم، از قواعد مهم اجتماعی اسلام هم هست. اسلام میگه که نظامات اجتماعی رو باید حفظ کرد. مثلا ما در این قاعده مثل ارشادی و بعضی قواعد دیگه میگفتیم یه درجه الزامی داره، یه درجه رجحانی و استحبابی داره. اونجا که اختلال پیش میاد باید حفظ کرد به گونه‌ای که اختلال نظامات اجتماعی پیدا نشه، و ما در سطوح بعدیش دیگه مستحبه. ولی حفظ نظام به گونه‌ای که نظام‌های اجتماعی رو حفظ کردن به گونه‌ای که اختلالی در اونها پدید نیاد، این از تکالیف الزامی و واجبه، ولذاست که باید بهش اعتنا و اهتمام داشت. این خب باز این یه قاعده است که این عین اون قواعد قبلی هم خودش شاخص در تربیت اجتماعی اسلامه، و هم این که دلیلی است برای اینکه شما در تربیت اجتماعی، این دلیل وقت با تربیت اجتماعی رفتش خیلی بیشتره، برای اینکه تربیت اجتماعی یعنی جامعه را جوری تنظیم بکنید که نظامات اجتماعی را رعایت بکنند، ضوابط و قواعد اجتماعی را رعایت بکنند، که بخشی از این قواعد و ضوابط، قواعد و ضوابط ولایی و حکومتی است. تربیت اجتماعی هم اون رعایت ضوابط، تربیت افراد برای رعایت ضوابط اولیه اجتماعی اسلام هست، و هم تربیت افراد برای رعایت قواعد حکومتی و ولایی است. با جوری تربیت کرد که قواعد ولایی و حکومتی را رعایت بکنند. خب این قاعده حفظ نظام هم میگه شما ضابطه اجتماعی، به حاکم میگه ضابطه اجتماعی قرار بده برای اینکه جامعه مختل نشه، هم میگه که تربیت بکنه افراد را که این ضوابط و قواعد رعایت بکنه. این چند، این قاعده از اون قواعد بسیار مهم در نظامات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حوزه‌های عمومی جامعه اجتماعی است. و ما سابق راجع به این بحث کردیم، اگر یادتون باشه، حالا دوستانی که سابق بودن اینجور میگفتیم که اینم رو کمی، حالا چون این قاعده بیش از اونها با بحث ما ربط داره، کمی این توضیح رو بدم. میگفتیم که حفظ نظامات اجتماعی یک مطلب این بود، میگفتیم این حفظ نظامات دو سطح و رده داره. یک ردهش اینه که نظاماتیست و قواعد و قوانینیست که اگر رعایت نشه اختلال لازم میاد. اینجا میگفتیم حکم الزامیه، اختلال نظام حرامه، اخلال به نظام اجتماعی و هرج و مرج ایجاد کردن حرامه، و حفظ نظام برای دفع هرج و مرج واجبه. این از اون قواعدیست که هم عقل میفهمه و هم قاعده عقلایی است، و هم در روایات هم بهش توجه شده. یک قاعده دیگر و سطح دیگر این قاعده اینه حفظ نظامات در اونجایی که موجب تسهیل امور اجتماعی میشه. اینجور نیست که حالا اگر رعایت هم نشه جامعه به هم بریزه، ولی رعایتش موجب میشه که خیلی ترافیک روان باشه، نمیدونم امور اجتماعی آسان و ساده باشه. این میگفتیم این مستحبه با ادله که در جای خودش میگفتیم. حالا این مطلبی که سابق میگفتیم که دلیل هم عقلی هم عقلایی هم شرعی بر هر دو قاعده الزامی و استحبابی هست. و نکته‌ای هم که الان عرض کردیم اینجا اینه که این حفظ نظامات و عدم اختلال در نظم اجتماعی، این شاخصاش متفاوته، قوانین متفاوتی داره. بعضی قوانینش قوانین اولیه شرعه که خود شارع به طور اولیه قوانینی برای دفع اختلال گذاشته، ولی بخش عمدش از نوع دومه، یعنی قوانین موضوع حاکم و ولیه، یعنی احکام ولایی است، و این قاعده هر دو رو میگیره. اون وقت اینم یک مطلب. مطلب سومم اینه که این قاعده همونطور که عرض کردم هم یک معیاری در تربیت اجتماعی است. اصلا جامعه اسلامی جامعه است که از هرج و مرج دوره، نظامات منسجم و منظمی داره. این یک بودشه و این قاعده اصلا حاکم را موظف میکنه که بیا شما چارچوب و ضابطه بگذار برای اینکه هرج و مرج ایجاد نشه. یعنی قاعده اولا دلیل برای اینه که حاکم را موظف میکنه به جعل قوانین و مقررات ولایی برای حفظ انتظام، این یک. دو اینکه مردم را موظف میکنه به رعایت این قوانین، چرا؟ برای اینکه اگر رعایت نکنید اختلال پیش میاد. سوم اینکه مربیان و جامعه را موظف میکنه به اینکه نسل جدید و نوجوان و جامعه را تربیت بکنن که به این اختلال نینجامد، یعنی افراد فرهنگ پذیرش این نظم اجتماعی را پیدا بکنن که به این مناسبت آخر اون وقت مستقیم میاد بحث تربیت اجتماعی. پس میبینیم که این قاعده حفظ نظامات اجتماعی هم خودش میگه که به حاکم میگه که جعل نظامات بکن برای اینکه اختلال پیش نیاد، به مردم میگه که رعایت بکنید برای اینکه اختلال پیش نیاد، و به حاکم و مردم و به همه میگه که دیگران را تربیت بکنید به این قاعده اجتماعی اسلام تا اختلال، برای اینکه اگر این تربیت رو نکنید اختلال لازم میاد. این سه نتیجه است که در این قاعده فقهی وجود داره و خب از قواعد بسیار مهم و اساسی هم هست. این مجموعه 15 تا عنوان عامی بود که به اینها میشد توجه کرد و استناد کرد برای اینکه لازمه یا بعضیش هم استحباب را میرسون که اقدام بکنید به این که احکام اجتماعی اسلام چه اولیش چه ثانوی این احکام را به دیگران هم یاد بدید و منتقل بکنید، هم این که اونها را تربیت بکنید که اینا را رعایت بکنن. مثلا قاعده دفع اختلال نظام میگه موظفید شما که اقدام بکنید، عموم جامعه هم هست، خطابات عامه، به این که دیگران را به گونه ای تربیت بکنید که این نظم اجتماعی و قوانین و مقررات اجتماعی تثبیت بشه در جامعه و به این تربیت اجتماعی اقدام بکنید. در بحث بله 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 اینا قواعد عامه است. خب بله حالا اونا هرچه گفتیم قاعدتاً چی هست، منتها اینا خطابات عامه، یعنی به عموم جامعه مخاطب اینها هستن، منتها ما همون جا میگفتیم که اینا تطبیق بر حاکم یا پدر و مادر هم میشود و حالا با یه قرائنی میگفتیم ممکنه در مورد حاکم اولویت هم داشته باشه، و الا تکلیف تکلیف عامه، میگه هم این نظامات رو باید ایجاد کرد و اهتمام به اونها داشت و هم تربیت کرد انسانها را و افراد را برای اینکه اینها را رعایت بکنند و بیاموزند رعایت بکنند. این مورد تصمیم یا مثلا این برادری و خوبت کنونی قاره بله چطوری؟ یعنی ببینید ما الان استدلالاتمون اینجا روشنه، میگیم قاعده اهتمام یا عزت یا حفظ نظام میگه که شما تربیت بکنه افراد را در حوزه های مختلف، یکیش هم تربیت اجتماعی است. قاعده چی؟ تسنیم را چرا ما نوشتیم؟ اونو میگیم یکی از اون قواعد هم اینا اون طرف نوشته بودم تون بل جنبندی بعدی هم میگفتم ولی اینجا ازش عبور کردیم، هشتم هم بوده اینجا تو نوشته من، قاعده تسنین سنن حسنه چرا اونم هست، قبلا هم گفتیم الان هم هست. خب حالا ببینید ما تو دو سه جلسه در حقیقت این قواعد عامه را که چند جایی دیگه هم گفته بودیم اینجا هم برای تربیت اجتماعی مورد توجه قرار دادیم و در حوزه های مختلف هم واقعا این قواعد اهمیت داره و فقه اجتماعی ما اگر بخواد شکل بگیره باید این قواعد عمومی که جنبه اجتماعی داره اینها بایستی واقعا خیلی بیش از اینا کار بشه و در این حدی که الان در فقه ما هست واقعا اون حقش ادا نشده. حالا من مجموع این بحث ها را به این شکل یک نظمی دادم که عرض میکنم بهتون. ما میگیم این قواعد عامه‌ای که در حوزه مسائل اجتماعی قرار داره، در این قواعد و ادله عامه، این ادله و قواعد عناوین و قواعد عامه میشود این را در بادی امر به دو قسم تقسیم کرد. بعضی از این قواعد و ادله از اون قواعد و ادله عمومی مشترک بین حوزه تعلیم و تربیت و سایر حوزه های زندگی اجتماعی بشر هست، یعنی اینا از اون کلیدهای شاخ کلیدهایی است که در فقه وجود داره و می شود با اون فقیه در حوزه های مختلف تعلیم، تربیت، فرهنگ، نمیدونم اقتصاد و معیشت و بخش های روابط اجتماعی و خیلی جاها میشه به این قواعد تمسک کرد که اعم است از باب تعلیم و تربیت. و بخش دوم قواعدی است که به قواعد عامه است ولی در حوزه تعلیم و تربیته. این به دو بخش تقسیم میشه که اگر ما یه وقتی این قواعد عمومی اجتماعی فقه رو بخوایم بنویسیم، قواعد اجتماعی رو بخوایم چه بکنیم و روش کار بکنیم، باید این رو به دو بخش تقسیم کرد. یه بخش قواعد عامه نسبت به حوزه و حوزه های مختلف زندگی بشر اهم از تعلیم و تربیت، و یه بخش هم میاد قواعد ناظر به حوزه تعلیم و تربیت. اون قسم اول الان ما اون ادله یا عناوین و قواعد مثلا مهمترینش ایناست، اون بخش اول، اونایی که عمومی است. یکی قاعده همون احسان و اینهاست، احسان و بره. یکی قاعده و عنوان عدم اضرار به غیره. سوم نصح مؤمن هست. چهارم اعانه بر بر و تقواست. پنجم حفظ نظام هست که الانم بحث میکردیم و دفع اختلال. و ششم حفظ عزت جامعه مسلمانان و جامعه اسلامی. هفتم اهتمام به امور مسلمانانه. هشتم تسنین سنن حسنه است، اینکه سنت های نیکو را کسی پایه بریزه. و چیزهایی حالا ریستر هم هست، تفریج کرب دیگران، گره گشایی از مشکلات دیگران، قضاء حوائج دیگران و عرض شود که و بازم عناوین دیگری است که خود ما بعضیش رو صاحب بحث کردیم. شد 15 تا عنوان در اینجا میاد که البته این عنوان ها رو ما در دو سه تا سابق جمع کردیم، یکی قاعده و یکم قاعده عدالت. عمدتاً این گفتیم کلیدهای اصلیش همون احسان و یکی هم عدالت و این هاست، اینا رو جمع کردیم توی یکی دو تا محور عام. این یک بحثه. پس ما یک قواعد عمومی فقهی داریم که ناظر به حوزه های زندگی اجتماعی بشره و حدود مثلا شاید عرض شود که این یک حوزه است که این حوزه اول خودش باز یه تقسیم فرعی داره که اینم رو اشاره بکنم. خود این قواعد بسیار عام بله، حالا این یه قواعد عامه است که نه حالا اون تقسیم بندی شد طول میکشه بخوایم وارد بشیم. این یک حوزه است. مثلا ما یه جنبندی راجع به این سابق داشتیم، یکی دو جلسه دیگه تکرار نمیکنم، که اینا رو به دو سه تا چیز اصلی برگردوندیم. این یک مطلب. نوع دوم قواعدی است که نه میاد در حوزه تعلیم و تربیت. بازم قواعد عامه است، هر جایی دیدید ما به اینا تمسک کردیم. اما در حوزه تعلیم و تربیته، اون نوع اول عام بود، به اینا ما در تعلیم و تربیت تمسک میکردیم، ولی به همین ها وقتی میریم تو قلمروهای دیگر فقهی هم در ابواب و فقهای دیگر هم به اینا تمسک میکنیم، خواهی دفع اختلال نظام یا حفظ عزت اسلامی توی زندگی های ابعاد و ساعت های مختلف زندگی بهش تمسک میشه و از جمله در تعلیم و تربیت. اما نوع دوم نه، خاص حوزه قواعد عامه است که در جای مختلف در ساعت‌ها و بخش‌های مختلف بهش تمسک میشه، اما چیه؟ مربوط به همین حوزه تعلیم و تربیته. اینم رو ما تقسیم کردیم حالا به دو یا سه قسم. یک قسم از این نوع دوم اوناییست که خاص تعلیمه، که تو بحث‌های علم و تعلیم بحث کردیم که اینا یکیش ارشاد جاهله، یکیش نشر علمه، یکی دو عدم کتمان علمه، و یکی عرض شود که تعلیم ابواب هداست و چیزهایی از این قبیل که 5-6 تا عنوان ما در اینجا داریم که عنوان‌های تعلیمی است. خب اینا باز قواعد عامه است، تو بابهای مختلف تعلیم و تربیت جاری، تعلیم جاری میشه، اما مربوط به حوزه علم دانش. قسم دوم از این نوع دوم اونهایی است که قواعد عامه است که در خصوص تربیت به معنای خاص مقابل تعلیم، حالا یا عام از، یعنی در واقع مختص تعلیم نیست، حالا یا مختص تربیت یا اینکه شامل تربیت و تعلیم هر دو میشه. این دو قسم رو با هم آوردیم اینجا. اون وقت ما عناوین و ادله‌ای که داریم، یکی هدایت، یکی دعوت که دیروز گفتیم، یکی امر معروف و نهی از منکر، یکی تواصی به حق، و باز هم میشه بر این افزود مثل موعظه و مثلا چیزایی از این قبیل. پس در واقع بعضی از این قواعد عامه‌ای که در حوزه تعلیم و تربیت میاد خاص حوزه تعلیمه، بعضی نه عام از حوزه تعلیمه، حالا یا خاص حوزه تربیته یا اینکه نه قلمروهای دیگرم را میگیره. اینم از این مسئله. البته ما یه قواعد عامه دیگری هم داریم که غیر از این دو قسم کلیه و مربوط به بخش‌های غیر تعلیم و تربیته، مثلا اینکه تأمین غذا، تأمین مسکن، موضوعهای دیگه غیر تعلیم و تربیته. حالا من طرح کلی که برای قواعد فقهی دارم این است که قواعد فقهی را یه بخشی از این قواعد مربوط به حوزه های مثلا عبادی یا و امثال این هاست، حوزه های فردی و عبادی این هاست. بخشی از این قواعد فقهی در حوزه اجتماعیات اسلامه، اون وقت این قواعد در حوزه اجتماعیات اسلام را آمدیم و میتوانیم اینجور تقسیم بکنیم. بعضیش قواعدی است که در قلمروهای مختلف و ساعت‌های مختلف زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی جاریه، این همون قسم اول بود. بعضی از این قواعدی که در حوزه تعلیم و تربیت، که اینم خودش دو بخش بود، خاص تعلیم یا خاص تربیت یا حتی مثلا عام، میشه سه قسمش هم کرد که حالا ما اینجا دو قسمش هم، و اون وقت قواعد دیگری هم داریم که میاد در حوزه های مثلا زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی، چیزایی از این قبیل که دیگه در حوزه تعلیم و تربیت معنای خاص نیست. ما اگر این چارچوب و پلن رو درست بکنیم و قواعد کلان و ادله عامه رو سامان بدیم، یک گام بزرگه برای اینکه فقه اجتماعی اسلام خیلی سامان پیدا بکنه، مخصوصا وقتی میخواد حکومتی بشه، چون تو چیزهای حکومتی بسیاری از چیزها دیگه جزئیاتشو که اسلام نفرموده، ولی همونجا اسلام با یک ضوابط کلی میخواد هدایت بکنه، ولذا این کلیدهای هدایت اسلامه که باید هم حکومت هم جامعه به اینا توجه بکنه. اگر اینها یه سامانه منظمی پیدا بکنه واقعا خیلی چی میشه، این همون فقه اجتماعی است که به این که پایه و مبناش هم این قواعد اجتماعیه و ادله و عناوین کلی است که میاد حرکت زندگی اجتماعی را هدایت میکنه و جهت میده. اون وقت بله البته در هر یک از اون ابعاد اجتماعی یا تربیتی یا چیزی که بریم یه چیزای خاصی هم ما احکام خاصی هم داریم که اونم باید بررسی کرد و در جای خودش. این از این مسئله، این حالا یه چارچوبی شد که در اینجا ملاحظه کردیم. خب تا اینجا ما بحثمون را جمع میکنیم با این نتیجه گیری که بر اساس بسیاری از این قواعدی که در اینجا آمد، ما هم دو سه تا نتیجه را از این قواعد و ادله عامه میتوانیم بگیریم. یکی این که در باب تربیت مربی فقط گروه مثلا علما به معنای خاصش یا حکومت یا خانواده نیست. اسلام به یه تربیت اجتماعی معتقده، یعنی یه وظیفه تربیتی بر دوش آحاد جامعه گذاشته شده و نهاد جامعه به معنای عام یک تکلیف تربیتی داره. این قواعد اینو میرسونه، چون بسیاری از این خطابات این ادله و قواعد عامه مخاطبش پدر و مادر یا حکومت نیست، گرچه از اینها ما در اونجا هم استفاده میکردیم، ولی ساخت و بافت این ادله و قوانین ساخت و بافت عمومی است، یعنی مخاطب عمومی موظف شده به این تکالیف. پس تربیت اجتماعی اسلام موظف و مکلف به این تربیت و مربی در این امر تربیت اسلامی عموم جامعه است، گرچه گروه ها و طبقات خاص تکالیف ویژه دارن. این نتیجه است که خب بسیار نتیجه مهمیه که گرفته میشه. نکته و نتیجه دوم اینه که خود این قواعد و ضوابطی که ملاحظه کردید، خود اینها بسیارشون همون موازین و شاخصها و مؤلفه های فرهنگ و تربیتی اجتماعی اسلامه، که عزت، افز نظام، نمیدونم رواج سنت های نیکو، تکافل اجتماعی، احسان، عدالت، اینا 7-8-10 تا شاخص مهم تربیت اجتماعی اسلامه، یعنی عناصر فرهنگ اجتماعی اسلامه. اینم یک نتیجه دوم. نتیجه سوم اینه که همه اینها و قواعد ما را و عموم جامعه را موظف میکنه به پرورش افراد برای رعایت قواعد اجتماعی. یعنی میگه برید تربیت اجتماعی بکنید، دیگران را آگاهی بدید و موظف بکنید و تربیت بکنید برای رعایت قواعد اجتماعی. قشنگ از اینا این حکم و نتیجه سوم میشه استفاده کرد. و نکته چهارم و نتیجه چهارم هم اینه که این که میگیم تربیت بکن برای اینکه جامعه رعایت ضوابط اجتماعی بکنه، این ضوابط اهم است از ضوابط اولیه اسلام یا ضوابط ولایی و حکومتی که در از سوی نهاد ولایت و حکومت جعل میشه، همه اینا رو میگیره در تربیت اجتماعی. و نتیجه پنجم هم اینه که بعضی از هم در حوزه آگاهی بخشی و تعلیم بعضی از ادله ما داشتیم در حوزه تربیت اجتماعی، هم در پرورش در واقع روحی و روانی و شخصیتی بر اساس شاخص‌های تربیت اجتماعی اسلام، هر دو بُعد دانشی و تربیتی از اینها قابل استفاده بود. اینم پنجم. و ششم هم اینه که بعضی از سطوح این تربیت اجتماعی میشه واجب و الزامی، بعضی از سطوحش هم میشد مستحب و رجحانی. اینم از این مسئله. و بنابراین در مجموعه این بحث ما هم یه بحث جدیدی رو با یه نظم تازه‌ای راجع به قواعد اجتماعی فقه اجتماعی اسلام تبیین کردیم، و همین که در تربیت اجتماعی این 5-6 تا نکته مهم از این قواعد عامه استفاده میشه. اینم این بحث. ما در جلسات بعد که حالا هفته آینده چون ایام شهادت تعطیله، هفته بعدش انشاءالله در خدمت خواهیم بود، وارد میشیم ببینیم حالا در تربیت اجتماعی ما ادله خاصه هم داریم یا نداریم، یه دور اونا رو بررسی میکنیم و بعدش دیگه احتمالا بریم وارد چند تا از این قواعد عامه بشیم که خیلی مهمه در تربیت اجتماعی و احتمالا دیگه همون امر معروف نهی از منکر رو وارد